بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت خانمها و آقایان، دوستان گرامی. امروز جلسه 31 32 ماست در درس گفتارهای دوره دوم هرمنوتیک جدید، که البته این شماره 32 در بر میگیره اون 8 جلسه نخستین را هم، با اونها جلسه 32 ماست و از لحاظ تاریخ چندم تیر ماه امروز 11 تیر ماه 1394. پیش از آن که به بحث بپردازم، دو نکته را در میان بگذارم با شما. یکی این که الان که من می آمدم، دوستان برگزار کننده و متصدیان جلسه گفتند که اینجا خب در این تابستان گرم این محوطه، این به من نزنه، لطفا بزنه به دیوار، از دیوار بزنه به من، و اگر حضار موافق باشند پایین توی اون کتابخونه به اندازه 130 تا صندلی جا هست، یه محوطه را آزاد کردن برای این قبیل کلاس های جنبی، خنکم هست. این فصل گرمای تابستان را اگر موافقید، گفتن میتونیم اونجا برگزار کنیم و بعد که این فصل گرما تمام شد دوباره بیاییم اینجا. این یه نکته است. من گفتم که نظر بخواهم از حاضران محترم، یا اینکه علاقه دارید همینجا باشیم و یه خورده گرما بخورید، کدوم عمل کنیم؟ بریم پایین؟ مثل اینکه اکثر موافق هستید که بریم پایین این فصل گرما را، که جامون خنک باشه، مشروط به اینکه وقتی گرمای زیاد تابستان برطرف شد دوباره برگردیم به اینجا، چون اینجا وضع صدا مطلوب تره. این یه نکته. بسیار خوب، من به اطلاعشون میرسونم. نه، گفتن صوتیش بهتر شده. نکته دوم این است که چهارشنبه آینده به مناسبت روز 21 ماه رمضان، خب تعطیل عمومی است. پنج شنبه فرداش تعطیل عمومی ظاهرا نیست، اما به مناسبت این که بعدش جمعه هست، بعضی ها ممکنه انتظار داشته باشن که اون بین تعطیلین، یعنی روز پنجشنبه هم تعطیل باشه. من از حسینیه پرسیدم، گفتن از نظر ما اشکال نداره کلاس دایر باشه، هیچ مشکلی نیست. اگر شما هم اکثرتون آقایون و خانم ها موافق هستید، میتونیم هفته آینده هم جلسه رو داشته باشیم. بله، خیلی. پس من بهشون اعلام میکنم که ما انشالله جلسه رو خواهیم داشت. گفتم شاید بعضی ها سفر برن، ولی بعد ماه رمضان کسی کمتر سفر میره. خب، حالا بحث رو آغاز میکنیم. در جلسه گذشته من برای شما برشمردم ساحت‌هایی از فهمیدن را، که این جمله که به سادگی ما بیان می‌کنیم که این کتاب را خوندم، اون روزنامه را خوندم، اون گفتار را خوندم و فهمیدم، اون چی که عملاً اتفاق می‌افته به این سادگی نیست. فهمیدن سطح‌هایی داره، مراتبی داره، لایه‌هایی داره، و حتی در اون مواردی که ما تقریبا بیشتر لایه‌ها و ساحت‌های اون فهمیدن برامون پیدا میشه و هیچ مشکلی احساس نمی‌کنیم، حتی در اون موارد هم فهمیدنی که اتفاق می‌افته مربوط به همه اون سطوح و ساحت هاست، اما ما درک نمی کنیم که چگونه ساحت های گوناگون را همه را درک کردیم، یعنی همه را فهمیدیم. و این ساحت های گوناگون فهمیدن و فهمیده شدن را برای این بیان کردم براتون، که تا وقتی می رسیم به این مسئله که کجا مرزهای فهمیدن خودش را آشکار می کنه، کجا ما میرسیم به جایی که دیگه تجربه میکنیم نمیفهمیم و به اصطلاح به مرزهایی میرسیم که اونجا تجربه میکنیم که دیگه نمیفهمیم، این موقعی معلوم میشه که ما اطلاعاتی و آگاهی های از خود این سطوح فهمیدن اول داشته باشیم. اول فهمیدن رو باید قدری بفهمیم تا بعد نفهمیدن برامون روشن بشه، نه برعکس. خب از این سطوح فهمیدن و ساحت های فهمیدن ظاهرن 7 شماره را براتون توضیح دادم، یا 6 شماره را. چند ساحت دیگر هست از این فهمیدن، اونها را هم امروز براتون توضیح میدم. یه نکته را هم قبل از آنی که وارد این بحث بشم خدمتتون بیان کنم، و اون اینی که مقید خواهم بود که همواره از کلمه تفسیر استفاده نکنم در بحث ها و از کلمه فهمیدن استفاده کنم، از واژه فهمیدن. همونطور که اگر دوستان مراجعی داشته اند، دو سه روز پیش در سایت هم من این مسئله را اعلام کردم که اون کوشش علمی را که من انجام میدم اینها را تحت عنوان الهیات فهمیدن یا الهیات تفهمی مینامم، نه الهیات تفسیری، که گاهی هم تعبیر به الهیات تفسیری کرده ام، برای اینکه تفسیر عام است از فهمیدن. در پاره ای از اقسام تفسیر تفهم وجود نداره، فهم خواهی وجود نداره، دنبال فهمیدن نیستیم اما در این حال تفسیر میکنیم. قبلا هم اینو اشاره ای کردم. اما اون چی که من باش سر و کار دارم و این بحث ها به اون مربوطه و مقدمه اون بحث های نهایی است، اون چیزی است که فهم اسمشو میگذاریم، تفهم. تفهم یعنی فهم به دست آوردن، طلب فهم کردن، کوشش برای فهم. در هر تفسیری تفهم وجود نداره. خب پس این بحث های ما همه در واقع مربوط است به تفهم، که ما واقع در موقعی که طلب فهم می کنیم، اون جایی که می خواهیم بفهمیم چه اتفاقی می افته. وقتی می گویم که فهمیدن چه سطوحی داره، شما می توانید بفرمایید که تفهم چه سطوحی داره، تفهم چه ساحت هایی داره. خب امروز چند ساحت دیگر را بیان می کنم، و همونطور که در جلسه گذشتمون، در درس گفتار گذشتمون متنی را در توضیح این سطح‌های گوناگون، اون از سلسله مقالات قرائت نبوی از جهان که فعلا در اینترنت منتشر شده سال هاست ولی هنوز به چاپ نرسیده، از اونجا براتون خوندم، دنبال همون متن رو می‌خونم، چون اینجا خیلی منقح این مسائل نوشته شده، منظم نوشته شده و اینا بهتر مفهوم میشه در این جلسه. خب و اما سطح هفتم یا ساحت هفتم فهمیدن. فرض کنید که ما یک کلام مکتوب را داریم میخونیم، یک قطعه ای را میخونیم، مثلا یه خبری را در روزنامه میخونیم، متنی را در روزنامه میخونیم، یا در تاریخ متن تاریخی میخونیم، یا در هر متن دیگری میخونیم. ساحت هفتم فهمیدن، فهمیدن جزئیات اون چه در یک کلام مکتوب گفته شده است، اون جزئیات را فهمیدنه. یعنی چه جزئیات را فهمیدن؟ ممکن است از کلام مکتوب یا از گفتار، فرق نمی کنه، ممکن است از کلام مکتوب یا یک گفتار حادثه ای فهمیده شود که واقع شده است. شما وقتی اون کلام رو میشنوید میفهمید که حادثه ای واقع شده، یا میخوانید میفهمید که حادثه ای واقع شده است، ولی جزئیات اون حادثه از اون کلام یا از اون نوشته به دست نیاید. مثلا اگر شخصی برای ما نقل کند که دیروز در دانشگاه تهران به یک دانشجوی ممتاز جایزه دادن، شفاهی به ما بگه یا در روزنامه بنویسن مکتوب ما اینو بخونیم. این که ما همینقدر میفهمیم که بله این جایزه دادن به یه دانشجویی و این یه مطلب خودش، میفهمیم، از این آگاه میشه. این که اون دانشجو چه کسی بوده و در چه رشته‌ای ممتاز بوده و جایزه را از دست کدام یک از مقامات دانشگاه گرفته است، از اون گفتار فهمیده نمی شود. این از اون فهمیده نمی شود. فقط همینقدر فهمیده میشه که بله جایزه دادن. اما ما اگر بخواهیم یه خورده اون چرا که از اون جمله فهمیده شده بهتر بفهمیم، یعنی یک ساحت دیگر در فهمیدن اون جمله بالاتر بریم، باید به داده‌هایی بیرون از اون کلام مراجعه کنیم تا از اون جزئیات آگاه شویم. باید بریم پرسجو کنیم، خبرهای دیگر رو به دست بیاریم که خب اون دانشجو کی بود، امتیاز یا ممتاز بودنش در چه رشته‌ای بود، کی بهش جایزه داد و امثال اینها رو. اینا در واقع کامل کردن اون فهم قبلیه. اگه بخوایم اون فهم قبلی یک ساحت دیگه بره بالاتر و اگر از ما پرسیدن که خب حالا این خبر کلی جزئیاتش چیه، به کی دادن، کی بود، چرا دادن، ممتاز در چه رشته‌ای بود، کی داد، راش اینه که باید بریم یه اطلاعات دیگری هم کسب کنیم. پس درست است که وقتی ما این جمله رو میشنویم خیال میکنیم که یه خبر کاملی به دستمون آمده، اما وقتی تأمل میکنیم ببینیم که این کامل نیست، این ناقص، هنوز ابهام‌هایی داره، یعنی فهم کامل نشده هنوز. فهم اون حادثه هنوز کامل نشده. باید بریم بپرسیم. میپرسیم، اون فهم کامل میشه. اینم یه سطحه از فهمیدن. ممکنه در ذهنتون بیاد که خب حالا این سطحه از فهمیدن چه ربطی به اون جمله داره، چرا به اون مربوط میکنیم؟ برای اینکه شما اگر اون جمله رو نشنیده بودید اصلا دنبال این اطلاعات بعدی نمی رفتید، که خود اون جمله بود که وقتی ما شنیدیم یا خوندیم در ما این وسوسه را ایجاد کرد که خب جزئیات این چیه. یعنی خود اون جمله اصل نشون میده که ما به یه فهم ناقص رسیده ایم، هنوز باید سوال کنیم. اینم ساحت هفتم. ساحت ششم، فهمیدن این که گوینده کلام مکتوب یا سخن گفته شده با گفتار خود و یا کتابت خود چه فعلی انجام داده است. بله هشتم، بله این هشتم، چه فعلی انجام داده است. ممکنه در خاطر شما بیاد که خب نوشته دیگه، فعلی انجام نداده که، نوشته، همون فعلش اینه که نوشته، اون کس که اینو نوشته، یا فعلش اینه که گفته. الان شما، من از شما بپرسم که من اینجا دارم چه فعلی انجام میدم، شما میگید خب داری حرف میزنی دیگه، جواب سادهش اینه. و درست در همین جاست که یک باب وسیعی از فلسفه زبان گشوده شده. نه خیلی مسئله به این سادگی نیست، و چون مسئله به این سادگی نیست، یک فهم عریض و طویلی هم وجود داره در ارتباط با این ساحت هشتم که الان براتون توضیح میدم که هر کس که سخنی میگوید یا کلامی مینویسد صرفاً این نیست که مینویسد یا میگوید، ممکنه با این نوشتن و با این گفتن کارهای گوناگونی انجام بده غیر از خود نوشتن، کارهای گوناگونی. حالا این متن رو براتون میخونم. هر گوینده‌ای یا هر نویسنده ای می تواند با سخن گفتن خود، وقتی هم اینجا میگیم سخن گفتن، شما نوشتن رو هم در نظر آورید، یعنی وقتی سخن گفتن و وقتی اینجا گفته میشه تنها سخن گفتن نیست، نوشتن هم گونه سخن گفتن است، با سخن گفتن خود انواع و اقسام فعلها را انجام دهد. مثلا میتواند خواهش کند، یه فعله، خواهش کند، میتواند فرمان دهد، اختار کند، دعا کند، آرزو کند، خبر دهد، چیزی بپرسد، شوخی کند، روایت کند، تهدید و تطمیع کند، صحنه‌سازی کند، اظهار تأسف کند، اظهار خوشحالی کند. ممکنه در ذهن شما بیاد که خب اینا دیگه چه چیزهای زائدیه، وقتی کسی حرف میزنه یا کسی چیزی را مینویسد خب همون را میگه و همون را هم مینویسه دیگه. نه، من اگر اینجا به شما یه مثال خیلی ساده ای عرض بکنم، حالا از این چند نوع اقسام افعال که ما هنگام سخن گفتن یکی از این افعال رو مرتکب میشیم یا افعال دیگری که اسمشون رو در اینجا نیاوردم، من اگر اینجا به شما بگویم که متاسفم که اینجا هوا گرمه، چه اتفاقی در اینجا میفته؟ بله، من یک اتفاقی این است که این جمله رو دارم میگم، یک کاری که دارم میکنم این است که این جمله رو دارم میگم، متاسفم که اینجا هوا گرمه، اما یه کار اصلی دیگری دارم انجام میدم که اون کار اصلی دیگر یه چیز دیگه است و اون اظهار تأسفه. این یه فعلی که از من صادر میشه، یه عملی داره از من صادر میشه، اظهار تأسف میکنم. ممکن است بگویم که اگر در یک عرض کنم جلسه ای استاد سر کلاس داره حرف میزنه، دانشجوها هم سخن میگویند و مانع از شنیدن سخنان استاد میشوند، دارن با هم دوتای حرف میزنن یا اسمس میگیرن یا میفرستن، دیدیم وقتی حوصله داشته باشن از این کارا میکنن، چون اصلا مشغول کار خودش، موبایلشو باز کرده داره کار خودش میکنن جا. استاد بگوید که خواهش میکنم توجه کنید، چه داره اینجا میکنه؟ دوتا کار داره انجام میده، یکی این است که این جمله رو داره میگه، دوم و اون کار اصلی این که داره یه خواهشی میکنه. خب پس یه مسئله وجود داره و اون این است که ما باید به این فکر باشیم ببینیم که گوینده این جمله یا نویسنده این جمله علاوه بر این که اون جمله رو مینویسد، علاوه بر این که اون سخن رو میگوید، چه فعلی با نوشتن اون جمله انجام میده غیر از فعل نوشتن اون جمله، چه فعل دیگری انجام میده غیر از گفتن خود اون جمله. انواع و اقسام اینها را داره. این فهمیدن غیر از اون فهمیدنهای قبله و این فهمیدن خیلی پیچیده است، برای اینکه پاره ای از جمله ها را ممکنه انسان ادا بکنه که ظاهر اون جمله این است که طرف داره خواهش میکنه، اما باطنن میخواد با یه جمله ای که معناش خواهش کردنه یه کاری دیگه بکنه. حالا مثال هایی خواهد آمد، پس اینم یه فهمه، آقا داره چی کار میکنه. فهمیدن این که گوینده با اداء گفتار چه فعلی انجام داده بخش مهمی از فهمیدن کلام اوست. این فهمیدن غیر از فهمهایی است که در سطوح پیشین توضیح داده شد. ممکن است همه اون فهمهای پیشین به دست آمده باشد ولی در این حال معلوم نشود که گوینده واقعا چه میگوید و چه میکند. اگه بخوام درست بگم، معلوم نشود که گوینده واقعا چه می کند. خب اینم باید ما بفهمیم که گوینده چه میکنه. مثال، یه مثال ساده میزنم. صبح یک روز بهاری است. فکر میکنم اون روز که من این مقاله رو مینوشتم بهار بوده که من از بهار حرف زدم. صبح یک روز بهاری است و شما میخواهید از خانه بیرون بروید. همسرتون به شما میگوید باران میآید. شخص ثالث که این گفتار را میشنود، اون را در همه سطوح و ساحت‌های قبلی میفهمد. معنای واژه ها، لغت ها، جمله ها، اونایی که گفتیم اون چند سطح، در همه سطح ها اونا رو میفهمه، این سطح های اینو، ولی در این حال اون رو کاملا نمیفهمد. بعد تأمل بفرمایید، ولی در این حال اون رو کاملا نمیفهمد. حتما استبعاد میکنید که گفت باران میآید دیگه، یعنی چه نمیفهمد؟ فهمید دیگه، باران میآید. اما نه، کاملا نمیفهمد، چون با همین جمله واحد فعل‌های گوناگونی میتوان انجام داد و بازی‌های مختلفی میتوان کرد. با همین جمله باران میآید، حالا انواع اقسامش ایناست. ممکن است اون شخص ثالث نمیفهمه ها، که میشنود اون نمیفهمه اینو به صورت کامل. بین شما و همسرتون یه زمینه هایی و روابطی و آگاهی های پیشین وجود داره که همدیگر رو میفهمید چی میگید و همسرتون میفهمه که شما میفهمید که او داره با گفتن این جمله چه فعلی را انجام میده، اما اون شخص ثالث نمیفهمه که این داره چه فعلی را انجام میده با این گفتار. چرا؟ به این بیان، ممکن است همسر شما با این جمله در واقع به شما میگوید چون باران میآید چتر با خود بردار. اینو میگه، نمیگه چتر با خود بردار، میگه باران میآید. اما میخواد چیو به شما بفهمونه؟ چه فعلی را داره اینجا انجام میده؟ یک اختار میکنه. اینو بهش میگه اختار. باران می آید، این اختار است، یعنی رو چتر بردار. این میخواد، این فعلو داره انجام میده با جمله باران می آید. نمیخواد فقط خبر بده که باران می خواهد، باران می آید، میخواد به شما اختار کنی که اینو چتر بردار. ممکن است او در واقع میگوید چون باران می آید، این یکی بود، باران می آید یعنی برو چتر بردار. اما یک معنای دیگه ممکنه این داشته باشه اصلا، یعنی یک فعل دیگری را داره انجام میده غیر از اختار. اصلا اختار نمیخواد بکنه، یک کار دیگه میخواد بکنه. ممکن است او در واقع میگوید چون باران میآید متاسفانه نمیتوانیم به گردش برویم. اظهار تأسف، فعل دیگری که انجام میده اظهار تأسف داره میکنه در واقع. حتما اینا به سرتون اومده، به سر همه ماها اومده. اصلا نمیگه من متاسفم که باران می آید و نمی توانیم به گردش برویم. همینقدر نگاه میکنه، شما دارین ساکو میبندید، نمیدونم غذا رو آماده میکنید بخواد یه پیکنیک برید و اینها، میگه باران می آید، من متاسفم نمیتونیم بریم. این فعل دیگری است داره انجام میده با همون جمله. شخص ثالثی اینا رو بشنود نمیفهمد اینها را، اون نمیفهمد که یعنی همسرتون داره اظهار تأسف میکنه، اون نمیفهمد که یعنی همسرتون داره به شما اختار میکنه، اون اینا رو نمیفهمه که، اون فقط میشنود که همسرتون میگه باران میآید. ممکن است خیلی دیگه انجام بده، ممکن است او در واقع میگوید، چقدر این افعال گوناگون متفاوته. ممکن است او در واقع میگوید خوشبختانه پس از مدتی که در انتظار باران بودیم بالاخره باران آمد. داره یه خبر خوشحالی داره میده، باران میآید. این هم یه نوع، این اظهار خوشحالی است. اون فعل دیگری که در اینجا انجام داد این است که یه خوشحالی اظهار کرد. او میتواند با این جمله واحد معناهای کاملا متفاوت را برساند، اظهار خوشحالی را برساند، اظهار تأسف را برساند و هاکذا. اینایی که بهتون گفتم اینا معناهای متفاوته، منتها اینا معناهای اون فعله، فعل اظهار خوشحالی، فعل اظهار تأسف، معناهای اونهاست. چون فعلها معنا داره، چون فعلهای او را میفهمید. اما همه اینها هم در ارتباط است با همین جمله، اینا اصلا قابل تفکیک نیست، با همین گفتار، با همین نوشتار. یعنی فعلهای گفتاری، اینا را در اصطلاح فلسفه زبان میگن فعل گفتاری. فعل گفتاری اون افعالی است که ما از طریق ادای پاره از جملات مرتکب اون فعل میشویم. یعنی اظهار خوشحالی، یعنی نمیدونم اظهار تأسف و امثال اینها. این یه فعل ما داریم انجام میدیم، یه عملی داریم انجام میدیم، غیر از به زبان آوردن اون چند تا جمله هست، اون جای خود. اما با اون فعل به زبان آوردن این چند تا جمله داریم یه فعل دیگه هم انجام میدیم. خب فهم کامل یا کاملتر معنای سخن همسر شما برای شخص ثالث کاملا بستگی دارد به این که وی از کنتکست، یعنی متن این کلام آگاه شود. متن این کلام یعنی بداند که این فعل گفتاری در چه زمینه ای انجام می شود و ناظر به چیست. صحبتها و توافقهای قبلی شما با همسرتون چه بوده است؟ آیا وقتی باران بیاید شما به گردش نمی روید؟ باید از این خبر داشته باش. آیا اگر باران بیاید معمولا شما چتر با خود بر می دارید؟ و آیا شما و همسرتون از جمله افرادی هستید که علاقه دارید فصل بهار خشک نباشد و در آن باران ببارد و این برای شما خیلی مطلوبه که تاره این اظهار خوشحالی میکنه که باران میبارد؟ اینا رو شخص ثالث که نمیدونه که. و خلاصه این که از چگونه زندگی کردن شما تا حدودی خبر داشته باشه. این تعبیرات، این جمله باران میبارد در یه کانتکسی داره اتفاق میفته، در یه زمینه زندگی مشترکی داره اتفاق میفته. اونایی که بازیگر در این زندگی مشترکن میفهمن که چه گفته شد و به چه منظور گفته شد و چه فعلی انجام شد. میگه در خارج از این زمینه مشترکه که نمیفهمه که، مگر اینکه مدتی با این خانواده زندگی کرده باشه، از علایق اینها، سلیقه های اینها، چگونه زندگی میکنن، چه وقتا بیرون میرن، چه وقتا بیرون نمیرن، تمام اینها رو دونسته باشه. و بسیاری از این سوء تفاهم ها هم از همین جاها پیدا میشه اتفاقا، که یه چیزایی به گوش ما میخوره اما نمیدونیم این در چه کانتکستی گفته شده. یه چیزی میخونیم نمیدونیم در چه زمینه متنی گفته شده. به اصطلاح همون ظاهر این جمله، ببین چی گفته طرف و یه عرب شنگی درست میشه ازش. این توجهات که یه همچون سطح‌ها و ساحت‌هایی در فهم وجود داره، از اون هنگام که پدیدارشناسی در باب زبان مطرح شد، یعنی زبان انسانی را پدیدارشناسانه مطالعه کردن، این پدیدار زبان انسانی را بهش دقت کردن و به صورت یه فاکت، به صورت یک واقعیت مطالعهش کردن، نه اینکه به اون واقعیت توجه نکنن، اینجا بشینن حل و فصل کنن که زبان انسانی چیه تو مغز. نمیشه. باید زبان انسانی رو اگر میخوای مطالعه کنی باید به صورت پدیدارهایی که پدیدار میشن باید مطالعه کنی، اینها رو به صورت تجربی مطالعه کنی، کاری که هردر کرد، کاری که هومبولد کرد، کاری که بعدها دیگران کردن. آلمانی‌ها به خصوص در تحول زبان خیلی نقش داشتن. خب از اون هنگام که پدیدارشناسی در باب زمان مطرح شد، زبان مطرح شد، بررسی گفتار به عنوان یک فعل برای فیلسوفان بسیار مهم تلقی شد. گفتن ما گفتار را وقتی بررسی میکنیم باید به این صورت بررسی کنیم که داریم یک فعل را بررسی میکنیم، نه یه نوشته را. یکی از نزاهای مهم که در باب اینکه زبان انسانی چیست و زبان انسانی چگونه فهمیده میشه از همین جا ناشی میشه، که یه عده فکر میکنن که شما یه مکتوب را که میخونین یه نوشته را میخواید بفهمید. نوشته است دیگه، میخواید بفهمید. یا یک اصواتی را میشنوید، آواهایی را میشنوید، همونطور که شما الان دارید از من میشنوید، این صداها را شما میخواید بفهمید. معلوم شد این اشتباهه. زبان یک فعالیت انسانی است، چه به صورت گفتار شفاهی و چه به صورت گفتار کلامی. فعالیت انسانی یعنی اکت انسانی، فعل انسان. اینو باید بررسی کنیم. ببینید طرف داره چیکار میکنه موقع سخن گفتن و موقع نوشتن. اینو باید در مد نظر داشته باشیم. و الا اگه چشمتو به دوزی بونجا، حالا این بحث کاملترش بعد میاد، چشمتو دوخه، من دارم آقا این کلماتو میفهمم، همین، من دارم این جمله ها رو میفهمم. این جمله ها یعنی چی؟ این که گفتم پاره ای از انواع تفسیر وجود داره که فهمیدن درش نیست اما تفسیر هست. بسیاری از تفسیرهای متون دینی هم همینطوره، اینجوری تفسیر میکنن. آه من میخوام این آیه رو بفهمم، خوام ببینم نحوش چیه، صرفش چیه، مبتدا چیه، خبر چیه، اینا رو در کنار هم توجه کنم بعد ببینم اینا معناش چیه. این تفسیر بهش میگن، اما فهم نیست، تفهم نیست. این همون چیزیست که ما در زبان گذشتمون میگفتیم ملا نقطی بودن. این تفسیر چی فهمیدی؟ کی چی گفت؟ آخه شما بفهمی که این فاعل است، این مفعول است، این مبتدا است، این خبر است، این حال است، اون چیزایی که ما در دستور زبان داریم. آخر سر میتونی بگی خدا چی گفت یا پیغمبر چی گفت. تو در همین حد داری حرف میزنی که این محموله، اون موضوعه، اون مبتدای اون خبره. از سخن کسی تو حرف نمیزنی، که از کلام کسی تو حرف نمیزنی که این فهمی که الان برای شما اینجا اتفاق میفته از مطالبی که بنده عرض میکنم، شما میرید بیرون میگید فلانی اینطوری میگفت، یا اگر کتاب منو بخونید میگید فلانی اینجوری نوشته. نمیگید که من کتاب فلانی رو خوندم دیدم مفترش اینه، خبرش اینه، حالش اینه، نمیدونم موضوعش فلان، اینا رو دستور زبانشو میذارید کنارم میگید معنی این اینه ها. و از شما بپرسن یه معنی این اینه به ما چی؟ فلانی چی میگفت؟ فلانی چی نوشته؟ ببینید اینا مطالب متفاوته. اون غفلت هایی که ما داریم ایناست. از اون هنگام که پدیدارشناسی در باب زبان مطرح شد، بررسی گفتار به عنوان یک فعل برای فیلسوفان بسیار مهم تلقی شد. آراء متأخر ویتگنشتاین، این فیلسوف معروف زبان و نظریه پردازی نیرومند آستین که بعد از او یکی دیگه از فیلسوفان مهم زبانه در این باب، یعنی توجه به زبان انسانی به صورت یه فعالیت، فلسفه زبان را در عصر ما تقریبا متحول کرد. معلوم شد، حالا دو سه سطر میخونم، معلوم شد فهمیدن گفتار یا نوشتار، فهمیدن یک فعل انسانی و فعالیت انسانی توی پارانتز بازی انسانی است. این داستان بازی و اصطلاح بازی را در اون بحث‌های 25-6 جلسه‌ای فلسفه زبان که در اینترنت الان همش گذاشته شده در سایت من و میتونید گوش کنید و خودتونم حضور داشتید، اونجا توضیح دادیم که اینا چرا اینجوری گفتن بازی انسان، که در بازی انسانی است که در ارتباط کامل با سایر افعال، یعنی بازی های انسانی در جریان زیستن قرار دارد و تمام مقدمات و ارکان آن در بطن و متن زندگی اجتماعی تاریخی انسان به وجود می آید. دیگه حالا فیلسوفان دیگر کلی در این بحر بحث کرده اند و جای خود. اینم یه سطحه که اینطوری نیست که آدم خیال بکنه که در یک سطح، دو سطح، سه سطح، چهار سطح، این سطح هشتم بود، ساحت هشتم بود در واقع، گفتم به شما، و نهم، ساحت نهم. اون مسائلی که گفتم به شما، سطوح، ساحت‌ها و این ساحت اخیر، اونا همه از خود قالب کلام فهمیده میشه، اما این سطح نهم که من به شما میگم از قالب کلام اصلا فهمیده نمیشه، اما این هم مطرحه. ساحت نهم فهمیدن مربوط به معنایی است که عملا از یک گفتار شفاهی یا نوشته شده فهمیده میشود، عملا گرچه قالب کلام به اون دلالت نمی کند. مثلا خوشبختانه من همین اینها را با مثال اینجا آوردم. مثلا اگر شخصی به من بگوید می توانی یک لیوان آب برای من بیاوری، سوال می کنم که بنده وقتایی که در غیر ماه رمضان بوده ایم خیلی می دیدم که انرژی تمام شده، به این دوستان می گفتم می توانی یک لیوان چای برای من بیاوری، یادتون هست؟ می توانی یک لیوان آب برای من بیاوری؟ سوال، علامت سوال. این شخص کلام خود را در قالب پرسش ادا می کند. شکل نحوی صرفی این کلام پرسشه، استفهامه، ولی معنای کلام او چیست؟ معنای کلام او یک خواهش است. خواهش، این حرف معنیش اینه که بیار، دو خیلی محترمانه میخواد بگه، نمیخواد امر کنه، میگه میتوانید یک لیوان آب برای من بیاوری. قالب کلام پرسشه، و از این فهمیده نمیشه که این یه خواهشه. اینو کسی که تو اون زمینه هست و اونجا هست و اینا میفهمد که این داره با این کار یک خواهش میبون، این است که خواهش میکنم یک لیوان آب برای من بیاور. قالب کلام اصلا به اون دلالت نمیکنه. سادگی این مثال نباید موجب این تصور شود که اون قبلی که ما گفتیم اون فعل گفتاری هماهنگ بود با اون فعل تلفظی، اما در این نهمی هماهنگی اصلا در کار نیست. قالب یه چیز دیگه است، فعلی که داره انجام میشه یه چیز دیگه است، و اون این است که بعد خواهش میکنم یک لیوان آب برای من بیاور. سادگی این مثال نباید موجب این تصور شود که این معنای واقعی و عملی که عملا فهمیده میشه همیشه به آسانی فهمیده میشه، و نه خیر، همیشه به آسانی فهمیده نمیشه. در موارد زیادی این فهمیدن با صعوبت های زیادی همراهه. طرف یه چیزی میگه ما نمیفهمیم، واقعا داره میپرسه، داره خواهش میکنه، داره امر میکنه، داره آرزو میکنه، چکار میکنه؟ با همین جمله ساده میتوانه یه لیوان آب برای من بیاوری؟ انواع فعلهای گفتاری گوناگونی میشه با این انجام داد که این فعلهای گفتاری گوناگون اصلا با این قالب کلام جور در نمیاد. یک جا معناش میتونه خواهش باشه، یک جا معناش میتونه مذمت باشه. چطور؟ شما یک فرزندی دارید، با شما هست، شما دارید رانندگی میکنید توی هوای گرم، اونم در کنارتون نشسته، یه بار با اشاره و کنایه به این میگید که بابا من تشنمه، بگو آبی فلان، گوش نمیکنید. مثلا آخرش میگید که میتونی یه لیوان آب خوردن برای من بیاری؟ یه خوردم لحنتون رو در اینجا جدی میکنید. این یعنی چی؟ مذمت. این آب تو پسر من هستی، چرا گوش نمیکنی؟ همون جمله است. شما میتونید من افعال گفتاری دیگری با این حتی انجام بدید. چقدر پیچیده است، پیچندن پیچ از این داستان فهمیدن. خب اینها سطح‌هایی است، پاره ای از سطح‌هایی است که در فهمیدن وجود داره. نوع دیگری بعضی ها نگاه کردن به این مسئله فهمیدن، یه تقسیم بندی های دیگری انجام دادن که پاره از اون تقسیم بندی های دیگر در واقع مقدار زیادی مربوط میشه به مطلبی که بعد از این میخواهم من بیان کنم. این قسمتی که براتون خوندم با این 9 تا ساحت فهمیدن از همون سری مقالات بود. در اون سری مقالات قرائت نبوی از جهان یک مقاله هم داریم به نام فهمیدن انسان یا فهماندن خدا، اون رو هم اگه فرصت کردید بخونید. اونجا هم یک تقسیم بندی هایی شده است، حالا وارد اون نمیشم دیگه. خب اینجا یک سوال بسیار اساسی مطرحه و اون اینه، آیا سطح‌های گوناگون فهمیدن تقریبا همیناست و امثال اینا یا نه؟ در باب فهمیدن گفتار و نوشتار یه فهمیدن‌های دیگری هم مطرحه و هر وقت این فهمیدن‌های هفشگانه که ما گفتیم در ساحت‌های مختلف اتفاق می‌افته، چه ما متوجه باشیم و چه متوجه نباشیم، یه فهمیدن‌های دیگری هم اتفاق میفته. این قلم رو فهمیدن وسیع‌تر از این است که ما تا اینجا تا حدودی اون رو توضیح دادیم. فیلسوفانی که هم مشرب با قدمر و پدیدارشناس ها نیستند، اونها تقریبا وقتی از فهمیدن حرف میزنن تو همین مراحلی که تا حالا گفتیم متوقف میمانن. میگن که همین حرف هاست فهمیدن، اولش، دومش، سومش، چهارمش، پنجمش، اگه همه اینها اتفاق بیفته تقریبا شما فهمیده اید. اگه یک کتاب تاریخ میخونید مثلا، اگه یک خبر روزنامه میخونید، یک کتاب غیر تاریخ میخونید، داستان میخونید، رمان میخونید، نمیدونم هر چی میخونید، اگر اون سطوح از فهمیدن براتون روشن شد میتونیم بگیم فهمیدید. همینا را می... یا به تعبیر صحیح تر بگم همینا را میفهمید، دیگه چیزی بیش از اینها نمیفهمید. قلم رو به فهمیدن همین قبیل اموره. گادامر و هم مشربهای او اینجا یک گام بلند به جلو میذارن. یا نه خیر، بیش از این هاست معنای فهمیدن، اینجاست دقیقاً.
اون چه در فهمیدن اتفاق می افتد بیش از این هاست. اینا هست، نه اینکه اینا نیست، اما فهمیدن گسترده تر از این. اختلاف اینجاست پیدا میشه. حتی اختلاف گادامر و هیرش هم از اینجا پیدا میشه. اختلاف فیلسوفان تحلیلی با فیلسوفان از نوع گادامر و اگزیستانسیالیست ها و هرمنوتیکر ها عمدتاً در اینجاست. که نه خیر، چیزای دیگه هم هست، با اونا هم بپردازی و اونا رو هم همه را در پرونده فهمیدن و فهمیده شدن باید ضبطش کنی. اونا خیلی مسائل مهمیه. از جمله یک جانباز چند نکته مهم هست. این حضرات میگویند که فهمیدن یک متن تاریخی، مثلا فهمیدن یک دیگری هم هست، که اشارهشو قبلا هم داشتیم ما. اینا شما وقتی یک متن تاریخی رو میفهمید که براتون توضیح میدهند در اونجا که چه حادثه ای واقع شد، چه اتفاقی افتاد، تاریخ دیگه، اونتون تاریخ، اون سطوح قبلی فهمیدن درست، اونا باید اتفاق بیفته. اما اینجا یه چیز دیگه هم اتفاق متفاهم این است که شما فهمیدن دیگری براتون مطرح میشه. مثلا اگر تاریخ تاریخ ملت ایران است پس از پیروزی انقلاب 1357 یک نفر یا دو نفر نشستن اینو نوشتن، یا تاریخ مشروطه هست، علاوه بر این که شما در فهمیدن اینها این سطوح فهمیدن براتون حاصل میشه، شما نهضت مشروط هم که به دست انسانهایی انجام گرفته اونا رو هم دارید میفهمید. اون دیگری اینه، مشروطچی ها را هم دارید میفهمید، سیاست مداران مشروطه را هم دارید میفهمید، تاریخ انقلاب 1357 تا امروز رو اگه کسی نوشته اون مدیران رو هم دارید میفهمید، انقلابگران رو هم دارید میفهمید، انسانها رو هم دارید میفهمید. تعبیر بهتر این است در اینجا، انسانها رو هم دارید میفهمید. که اون دیگری وقتی میگوین یعنی انسانها، اونم هست، اونم داره فهمیده میشه. این خیلی نکته مهمیه ها. شاید این اون فارق ترین فرقه بین این نهله های مختلف پردازنده های به فهم متون. شما الان اگر عرض به حضورتون، خیلی مثال های ساده ملموس دارم میذارم، شما اگر تو این، حالا من از همون جلسه نمیدونم، بسیاری از آقایون و خانوم ها هستن که من شاید 50-60 جلسه یا بیشتری که سیماهای مبارکشون رو زیارت میکنم، شما اگر در این مدت اون چی که من گفتم گفته ها را فهمیده اید، منو فهمیده اید. مهمترین چیزی که فهمیده اید منو فهمیده اید. اینه مطلب. شاید هم نادم باشید که اصلا چرا این اتفاق افتاد، چرا فلانی رو فهمیدیم. هر معلم همینطوره، هر مورخ همینطوره. خب اینا براشون یه دیگری مطرحه، اون دیگری هم انسان یا انسان هاست. و درست در همین جا بود که دیگری را فهمیدن، انسانهای دیگر را فهمیدن، یعنی زیستنهای انسانی را فهمیدن. و همین وسوسه بود که آدم بزرگی مثل دیلتای را که اون را بنیانگذار علوم انسانی به یه معنا تلقی میکنن، به این وسوسه افتاد که ما ببینیم زیستن انسانی چگونه فهمیده میشه. از نظر او علوم انسانی علوم فهمیدن زیستن انسانی است، یعنی انسان شناسی است. که هایدگر هم از او خیلی الهام گرفته که منتقل شد به خود مسئله انسان، که انسان چگونه میزید. اون او از جمع و جماعت شروع کرده بود، این با تأملات پدیدارشناسانه در درون خودت شروع کرد انسان را تشریح کردن که انسان چیه، و رسید به این مسئله که هر انسان هم فهمیست که از خودش داره دازن. خب این نکته موجب خیلی مسائل دیگری شده که نه در کنار اینها یا علاوه بر اینها یه چیزای بیشتری هم هست. بنابراین قدمر و دیگران تفاوتشون در اینه که اینا خیلی دورتر رفتن، اینا خیلی دقت بیشتری کردن که در این فهمیدنها چه چیزای اتفاق میفت. خب از اینجا به بعد این مسئله که فهمیدن دیگری است، من اینجا همیشه استفاده میکنم یه گریزی هم به ما نحن و فیه و اون مسائل مبتلا به خودمون میزنم، در متون دینی هم همینطوره. اگر کسی متون دینی را میفهمد، درست است که اون سطح های قبلی و ساحت های قبلی لازم است اون فهم ها اتفاق بیفته، اما اون فهم دیگری هم باید اتفاق بیفته و اتفاق میفته. حالا سوال اینه که پیدا کنید پرتقال فروش را، پیدا کنید اون دیگری را. اون دیگری که شما در متون دینی اونو میفهمید کیه؟ اینجاست. شما در متون دیگری، شما در متون دینی خدا را میفهمید؟ خدا را میشه فهمید در متون دینی؟ اینجاست حرف. یا شما اگه بخوام مثلا در دایره اسلام حرف بزنم، در متون دینی و مهمترین متن دینی که قرآنی، پیامبر را میفهمید، کی انسانه، کیو میفهمید؟ از اینجا بحث های خیلی دامنه‌دار عمیقی به وجود میاد. خب اگر شما قبول بکنید که اینجا یک انسان را دارید میفهمید، البته یک انسان نبی را دارید میفهمید، میتونید این فهم خودتون رو اجازه بدید گسترش پیدا بکنه، زاد و ولد کنه. هی فهمتون رو آنالیز کنید، تحلیل کنید، چون شما میتونید روی انسان و فهم یک انسان از یک انسان، گرچه اون انسان نبی باشه، به خودتون اجازه بدید و بعدم میبینید که میدانتون گسترده است. سوال میکنید، جواب میکنید، نتیجه میگیرید، به انسانیت او مراجعه میکنید. انسان یعنی چه؟ نبی چه؟ غیر نبی چه؟ آخه همه اینا اون وقت میاد تو کار. اما وقتی شما میگید نه آقا، این حروف همین طور که هست، این کلمات داره خدا گفته و سلام، اون دیگری خداست، حالا یه گام دیگه جلو بره ببینم چجوری جلو میریم، این گیر اینجاست. مگر اینکه تخرس به غیب بکنید، به اصطلاح ما یعنی همینطور ذوقیات را ببافیم، یه چیزایی به خود حساب خدا بنویسیم، از پیش خودمون بنویسیم به حساب خدا، نه اینکه این متن چه میشود ازش فهمید. چون این بحث ها، این فهمیدن ها که ما داریم ازش بحث میکنیم، بحث های عقلانیه. بحث های عقلانی یعنی بتونی تجزیه تحلیل کنی و این تجزیه تحلیلت رو به دیگری نشون بدی، و بعد از آنی که این تجزیه تحلیلت رو به دیگری نشون دادی، اگه از تو پرسید، از تو نقدی کرد، اشکالی داشت، به اون اشکالش هم بتونی جواب بدی و بتونید با هم گفتگو بکنید. درباره این فهمی که داری عرضه می‌کنی، اونجا نمیشه گفتگو کرد، چون خدا را نمیتونی تحلیل کنی شما که. آخه البته اینجوری شده در طول تاریخ، از اول برای خودمون یه سلسله اصلهای عقلانی درست میکنیم، اشپکولاتیو، غیر مربوط به متن، از خارج، کاری که متکلمان کردن، کاری که پاره از فیلسوفا کردن، کاری که پاره از عارفها کردن. بعد ما میگیم چون خدا ما در جای خودش گفته این چنین است چنان است، پس معنای این جمله باید این باشد و آن نباشد. خب این همون چیزیست که هرمنوتیک جدید زیرا بشو زده. میگه شما وقتی این کار رو میکنید دیگه با متن کار ندارید، از اول یه ضوابطی درست کردید اونو دارید تحمیل میکنید به متن. تفسیر مجازی متکلمان از این قبیل بود. میگفتن الرحمن و علی العرش استوا، معناش باید این باشه که قدرت کامله خداوند همه جا را در بر گرفته است. چرا؟ برای اینکه خدا که عرش نداره، برای اینکه خدا که تکیه نمیزنه، برای اینکه این حرف ها. خب چرا؟ برای اینکه دلیل‌های عقلی ما میگوید که خدا تکیه نمیزنه، خدا عرش نداره. مخالفانشون میدونید چی میگفتن؟ مخالفانشون اینو میگفتن، میگفتن سلمنا که شما در جاهای دیگه اینها رو گفته باشید، ثابتم کرده باشید. سوال ما از شما این است که این متن چی میگه؟ از خود متن میخواییم ببینیم چی میگه. حالا دیگه اینجا بحث خیلی زیاده. تنها متکلمان این کار رو نکردن، عرفا هم همون کار کردن، که مرحوم طباطبایی صوفیه هم همون کار کردن. نمیخوام بگم اون تفسیرهای قرآنی که عرفا یا صوفیه نوشتن بده، نه، این تخلف از متن و از متن جدا شدن و پیش خود یه اصولی را درست کردن که ربطی به متن نداره و بعد متن را در اون چارچوب گذاشتن و اونجوری معنی کردن، این همون چیزیست که هرمنوتیک جدید قبول نداره. برای اینکه هرمنوتیک جدید از ارتباط گرفتن عقلانی با خود متن شروع میکنه. هرون طباطبایی هم در اول جلد اول تفسیر المیزان نوشته که اون معناهایی که صوفیه بار کردند به اونجا که در خاطرمه، اونها در ارتباط با متن بیان نشده. خودش مدعی است که اون کاری که خودش میکنه صرفاً یه نظر عقلانی به متنه، متن قرآن، بقیه این کارو نکرد. حالا اون مقدمه جلد اول تفسیر المیزان رو ملاحظه بفرمایید. خب اینم یه استبهرگیری بود که من در اینجا کردم، با اینکه تا حدودی حالت جمله معترضه داشت. خب فهمیدن یک دیگری، یک کتاب فلسفی هم اگر میخونیم فهمیدن اون فیلسوف، یک کتاب عرفانی هم اگر میخونیم فهمیدن اون عارف. در واقع ما مولانا رو میفهمیم، نه مثنوی معنوی رو. ما حافظ رو میفهمیم، نه دیوان حافظ را. ما عطار رو میفهمیم، نه دیوان عطار را. منتها عطار را از طریق دیوان عطار میفهمیم، حافظ را از طریق دیوان حافظ میفهمیم، مولانا را از طریق مثنوی معنوی میفهمیم. این خیلی واضحه که قضیه اینجوری داره اتفاق میفته. به این جهت ببینید، شما وقتی یک متن مثنوی را شما دارید میخونید، اون موقع که دارید یک متن مثنوی میخونید، چه چیز برای شما، کی داره برای شما حرف میزنه؟ این کتاب یا مولوی؟ خیلی تجربه است دیگه. کی داره با شما حرف میزنه؟ آدم تجربه کنه که. جلال الدین رومی داره حرف میزنه. حافظ رو وقتی میخونی آدم تجربه میکنه. حافظ داره حرف میزنه. این کاغذ ها که با من حرف نمیزنن که. این مرکب ها که با من حرف نمیزنن که. در قرآنش هم همینطور، یا خدا حرف میزنه یا پیغمبر حرف میزنه. علا کل القوله، حالا بر اون اختلافی که هست. خب این یک. حالا اینجا این پرسش مطرح شده که برای این حضرات، خب شما میگید که من دیگری رو هم در اینجا میفهمم، شما مگه میرین تو بطن و متن دیگری تا او را بفهمی؟ این پرسش براشون مطرح بود، چگونه دیگری را میفهمی؟ که اجمالا اینو در جلسه قبلی هم داشتیم که آیا دیوار هست نیست، چگونه میشه وارد شد. یعنی چه دیگری رو هم میفهمیم؟ پاسخی که به این مسئله دادن این که بله، دیگری رو از آثارش میفهمیم. همیشه ما انسانها رو از آثار اونها میفهمیم، از گفتهاشون، از نوشتهاشون، از حرکات بدنیشون، اینجوری میفهمیم. یه مقاله خیلی خوبی سالها پیش من به چشمم خورده بود، اینو کپی کرده بودم که بخونم. غیر از این متنی که برای شما تدریس میکنم، شما میدونید که من الان تو این جلسه هرمنوتیک یک کتاب رو دارم برای شما تدریس میکنم، منتها قسمت هایی که قابل تدریس در اینجا هست میگفتم اون روز اول خدمتتون، چیزایی رو اضافه میکنم، چیزایی رو کم میکنم، اما از این چارچوب این کتاب حرکت میکنم. و این کتاب نوشته یک فیلسوف متکلم مسیحیه که این کتاب درسی رو نوشته برای دانشجوهاش و چاپ شده. اسم کتاب هم هست گروند فراگن در هرمنوتیک، یعنی پرسش های اساسی و مسائل اساسی هرمنوتیک. این اونایی که قبلا نبودن حالا تشکر دارن عرض میکنم. خب عرض کنم که بله، اون وقت در این راستاها من هر جا مقاله مفیدی در بررسی هام به دست بیاد کپی میکنم. یه مقاله کپی کرده بودم سال در یکی از این سفرها، عنوانش همینه: مرزهای فهمیدن. که الان موضوع ما هم در اینجا داریم میرسیم به همین مرزهای فهمیدن. اونجا درباره این که چه مقدار میشه در درون انسان ها نفوذ کرد و درون انسان ها را فهمید یه مطالب خیلی خوبی داره. من امیدوارم که فرصت بکنم اون مقاله را که 3-4 صفحه هم بیشتر نیست یه جلسه اینجا تدریس کنم برای شما در روند همین بحثا. اینجا الان با اون ما مواجه هستیم. چجوری میشه رفت در درون دیگران؟ از طریق آثار. آثار هم گفتار هست، رفتار هست، حرکات بدنی هست و این قبیل چیزها. خلاصه شما اگر از روح هم حرف بزنید، از جسم کسی می توانید به روح او نزدیک بشوید. غیر از این هیچ راهی نیست. جسم او یعنی تظاهرات جسمی او، یعنی آثار جسمی او. آثار جسمی او یعنی صداهایی که از دهنش در میاد، یا چیزایی که می نویسه، یا حرکات بدنی که داره انجام میشه. میتونید نزدیک بشید و به این آدم، این آدمو بفهمید. در رو در رویی های حضوری پاره از افراد تصور کرده اند که در رو در رویی های حضوری ما از طریق جسم انسان ها را نمیفهمیم، بلکه یک نوع تماسی برقرار میشه که ربطی به تظاهرات جسمی انسان نداره. اینو این حضرات قبول ندارن. اینجوری نیست. نه، حتی در گفتگوهای حضوری همینطور. باز از آثار شما طرفتون رو میفهمید. الان شما از آثار من، با اینکه اینجا براتون حاضرم، من میفهمید. از نوع حرف زدن من، از نوع میفهمید من چه جور آدمی هستم، چه خلقیاتی دارم، یا مثلا اینایی که دارم میگم چیان. یه وقتی هم در اون داستان زبان فکر میکنم در فلسفه زبان ما به این اشاره داشتیم که حتی حرکات دست و بدن و نگاه و فلان اینها موقع سخن گفتن، همه اینها جز زبان است. همه اینها. خب میگویند که فرق نمیکنه چه در گفتارهای حضوری، رویارویی ها، و چه 400 سال پیش، 500 سال پیش، 1000 سال پیش کسانی مطالبی را روی کاغذ نوشته باشن برای شما باقی مونده باشه. اونجا از آثار اونا رو میفهمید که همین نوشته هاست. اینجا هم که الان با هم هستیم از آثار میفهمید. و میگویند که دوری و نزدیکی در این بابت تأثیری نداره که بگیم ما انسانهایی را که فاصله زمانی خیلی دور از ما دارن اونا را از طریق آثارشون میفهمیم، اما انسان‌هایی که نقدن با اونها روبرو می‌شویم، اینها را با یه وسیله دیگری که ربطی به آثار جسمانی اینها نداره می‌فهمیم. میگن نه، این درست نیست. تفاوت میگن در اینی که ممکنه انسانهایی که در دوست دست ها قرار دارن اونا یه افق و زیست جهان دیگری داشتن و انسانهایی که شما با اونها روبرو میشوید نزدیکترند به اون افق ذهنی و زیست جهان شما و این افق ها و زیست جهان های قدیمی ها و جدیدی ها با هم فرق داره که شما احساس میکنید که اینجا به سهولت انجام میگیره چون هم افقید، نسبت به اونها احساس میکنید که به کندی انجام میگیره و خیال میکنید که مربوط به دوری و نزدیکی زمانیه. نه، زمان در اینجا نه. چرا؟ البته یه مسئله هست و اون اینی که گذشت زمان، هرچی زمان بیشتر بگذره و ما به آثار نویسندگان گذشتگان مراجعه کنیم بهتر میتونیم با گذشت زمان اون چرا که اونها گفتن و اون چرا که اونها نوشتن بهتر میتونیم درک کنیم و این همون داستان تأثیر بست تاریخی است که گادامر مطرح کرده و در جای خود خواهد آمد. بست تاریخ و مثلا انقلاب هایی که اتفاق میفته در سالهای نزدیک پس از وقوع انقلاب خیلی نمیشه فهمید که چه اتفاق افتاده، باید دههایی بگذرد تا بتوان فهمید که چه اتفاق افتاده. خیلی مسئله مهمی است. ما میفهمیدیم مثلا در اونایی که سنشون مثل بنده است میفهمیدیم که در سال 1357 چی داره اتفاق میفته، حتی تا یه سال بعد، حتی دو سال بعد واقعا نمیفهمیدیم چی داره اتفاق. بله، اگه منظور این است که یعنی کی اومد بالا، کی اومد پایین، کی چه مقامی شد، کی اینا، بله اینا فهمیدن حادثه تاریخی نیست. فهمیدن یک انقلاب، من یادم رهبر فقیه انقلاب خودش اون روز و اون اوائل میگفت حالا نفهمیده نمیشود که در ایران چه اتفاقی افتاده. خود ایشون هم نمیگفت، من کاملا یادم، در آینده ها معلوم خواهد شد چه اتفاق افتاده. بست تاریخی باید پیدا بشه. مشروطه هم در اون سالهای اول فهمیده نمیشد که چه اتفاق افتاده، حالا تا حدودی ما میفهمیم، حالا خوب و بد هرچه، زشت و زیبا، تلخ و شیرین، حالا تا حدودی میفهمیم که چه اتفاقی افتاده، ولی 50 سال دیگر بیشتر خواهند فهمید که چه اتفاقی افتاده. بست تاریخی درست لازم هست، اما این نقش گذاری بست تاریخی در فهمیده شدن حادثه های تاریخی معناش این نیست که اونها را از آثارشون میفهمیم ولی فعلی ها را رو در رو میفهمیم. نه خیلی، هم اونها را از آثارشون میفهمیم، منتها بست تاریخی اون آثار را بیشتر مفهوم میکنه و هم من و شما که الان هستیم باز از آثار جسمانی میفهمیم. این یه نکته مهم. مسئله دیگه در اینجا این است که یک خطری این فهمیدن ها را تهدید میکنه و اون اینه، اینا اون اضافاتی است که قدمری ها اضافه کرده اند، ها وارد به اصطلاح قلمرو اونها شده، این اضافات اونها را داریم میگیم، مطالب بیشتر اونها را داریم. اونها میگن که این فهم دیگری و این حرف ها که ما اینجا مطرح کردیم در واقع یه خطر اینو تهدید میکنه و اون این است که کسانی که میخوان دیگری را بفهمن از طریق آثار جسمانی باقی مونده، گفتارها، نوشتارها و حرکات بدنی، حرکات بدنی هم خیلی مهمه، حرکات بدنی تنها حرکت دست نیست ها، چجور آدم غضبناک میشه، چجور خوشحال میشه، در کجا غضبناک میشد، در کجا خوشحال میشد، خیلی پیچیده است قضايا. خب اون خطر اینه که شما عوض این که روی خود فنومن به اصطلاح حضرات، عوض این که در مقام فهم روی خود پدیدار متمرکز بشوید، روی خود پدیدار فکت، حالا این فکت دلیل داره که من گفتم اینو خیلی این روزهای اخیر یه چیزی از برتراند راسل تو اینترنت یه چیزی خیلی کوچولی گذاشته بودن، خیلی چیز جالبی بود. حالا بهتون میگم، عوض این که شما روی خود پدیدار متمرکز بشوید، هی در اون تأمل بکنید و بخواید اونو بفهمید، اول یه چیزایی تو ذهنتون برای خودتون درست کنید و اونو رو سوار کنید روی اون پدیده، اصلا نذارید اون پدیدار حرف بزنه، خفش کن. این خطر وجود داره. این توجه به این خطر برای کسانی پیدا میشه که از اون دیگری حرف میزنن، و الا کسی که میگه که آه من مثل ملا نقطی ها خب ببینم این سطریم جلو معناش چیه، در مورد اون این خطر اصلا مطرح نیست، که او جز نحو و صرف و معنای جملات و سمانتیک و این دور چیزها بیشتر از اینا چیز نیست، اصلا کاری براش نداره. اما شما وقتی دیگری رو مطرح کرده اید که این دیگری یه چیز متحرکیه، این یه پدیدار متحرکیه، اون دیگری انسانه، یا انسانها هستن که هر لحظه به شکلی در می آین، تجلیات گوناگون دارن، حالات گوناگون دارن، و تمام اونها منعکس است از طریق این آثار در این آثار، شما عوض این که گوشه بیستید نگاه کنید ببینید این فنومن چیه، چجوری اتفاق میفته، تظاهرات جسمانی و فرهنگی اون دیگری تو این متن تو این گفتار چیه، اون چی که اینجا تونه، اینجا یه اصولی درست کنید، یه ضوابطی درست کنید، اینو بیاندازید به روی اون متن، نذارید اصلا اون فنومن خودش رو نشون شما بده، نذارید اون پدیدار خودشون نشون شما بده اصلا. این خطر هست. و بعد نویسنده می نویسد که بسیاری از تفسیرهایی که اتفاق افتاده نسبت به حوادث گذشته و گفتهای گذشته از این قبیل اصلا. بعدها فهمیدن که عجب اشتباهاتی می کردن، درست نفهمیدن، از یه کار دیگه میگردن، اون چه خودشون دلشون میخواست و خودشون میپسندیدن و اونو به حساب این متن گذاشتن. بگذارید تظاهرات و تحولات و جلوه های اون دیگری خودشون نشون بده، و اگر این کار رو نکنید شما یه چادر انداختید رو اون، اصلا دیده نشه، خفش کرد. این از اون چیزی که میگویند بگذارید خود متن حرف بزند. این آسان نیست، این حرف ها گفتن این حرف ها آسانه، عمل کردن به این حرف ها آسان نیست. به وجود آمدن یه فضای فرهنگی که در اون فضای فرهنگی بتونن بذارن انسان ها متن خودش حرف بزنه کار مشکلیه. خدا بیامرز پدر هابرماس را، اون همینی میگه دیگه، همون هابرماسی که آمدی وقت ایران، خیلی هم از ایران آمدنش حرف ها درست شد که میخواست شرکت کنه در انقلاب مخملی و از این حرف ها. ملاقات ما را هم بستن به اون جریان های تهمتی هم به بنده زدن در اون ماجرا. اون حرفش همینه دیگه، حرفش اینی میگه آقا شما اگه بخواید یه دیسکورس درست حسابی، یک گفتمان درست حسابی پا بگیره، این همجور الکی پا نمیگیره، شرایط اجتماعی لازم داره که باید بتونه این گفتمان شکل بگیره، در هر شرایطی که هر گفتمان آزادی شکل نمیگیره، که تا معلوم بشه که بالاخره رو چه وفاق میخواد حاصل بشه، رو چه اصلی توافق همگانی وجود داره، کدام ارزش ارزش همگانی همه قبول دارن، اینا معلوم باید بشه. این او دنبال اینه، میگه باید این کار، و آخرش میگه حقیقت همون چیزیست که این وفاق خودشو نشون میده، وفاق اکثریت یا وفاق همگانی در اونجا خودشو ظاهر میکنه. دیگران همینه میگن، میگن تفلک آقای هابرماس، تو خیلی ساده اندیشی، ما انسان هایش وقت نمیذاریم اون فضا به وجود بیاد، که شما دنبال اون فضا هستی. خلاصش نقدی که بهش کردن اینه، نمیشه چنین فضایی به وجود نمیاد، زندگی انسانی چنین فضایی را نمیذاره به وجود بیاد. حالا این اونه میگن، میگن بذارید خود متن حرف بزن، آخه خود بیطرف باشید. بیطرف بیطرف که به معنی خالی و ذهن ها، هیچ کس خالی و ذهن به سراغ هیچ متنی نمیتونه بره، اینا در جای خودش گفته شده. پیش فرض هست، پیش فرض هست. تسلط نفس مهمه که من پیش فرضدار و پیش فهمدار بر نفسم مسلط باشم و نگذرم اون پیش فهمی که پیش خودم هست مثل یه چادری بیفته روی این متن، یه کنترلی بکنم. من کنار وایستم، متنم یه جا، شروع کنیم ببینیم. اون وقت اگه تنقیح کردم این پیش فهمهای خودم را، بعد از آنی که تنقیح کردم به اون نگاه کنم ببینم حالا اون خودشو چجوری داره نشون میده و چی میگه به من. سه نکته مهم سه این است که حالا سوال میشه که خب همه این فرمایشاتون درست، شما که میگید که یک فهم دیگری اتفاق میفته و این فهم دیگری چیزی است که خیلی اصل است در این مسائل، به ما بگید که نقطه آغاز فهم از کجاست؟ اون نقطه صفر به اصطلاح فهم از کجا شروع میشه؟ چه جور جوانه میزند فهم؟ این فهم که اینا میگن ها، باز تأکید میکنم، این فهم که نهایتا منتهی میشه به فهم دیگری، این چه جوری جوانه میزنه؟ دیگران پاسخشون به این سوال این است که آقا شما کتاب رو نگاه میکنی این جمله ها معنا دارن دیگه، چون برای اونها فهم جز معنادهی این جملات نیست. فهمیدن یعنی معنای این جمله ها را فهمیدن. خب اگر معنای این جمله ها را فهمیدنه، خب این جمله ها جلو شماست، خودش معنای خودش به شما نشون میده دیگه. این سوال معنا نداره اصلا که شما بگید که آقا نقطه آغاز و نقطه صفر شروع شدن فهم چیه؟ شما مثل این که الان این پنکه داره اینجا کار میکنه، آن نقطه صفر دیده شدن این پنکه چیه؟ اون حرفی معنایست، این پنکه جلو من دیده میشه دیگه، نقطه صفر نداره که. اما این حرفی که اینها درباره فهم میزنن که میبرن میگن شما دیگری را میفهمی، زیست جهان او را میفهمی، افق او را میفهمی، شبکه های معنایی او را میفهمی، چون اون دیگری که گفتیم فهمیده میشه، یعنی اینا عادت های او را میفهمی، درون های او را میفهمی، زیستن های اونها را میفهمی، اون دیگری اینه. نه که دیگری یعنی آقای ایکس یا خانم ایکس را میفهمی، این که نیست. خب اونایی که این حرفا رو میزنن، اونها به شما نشون نمیدن یه چیزی را که بگن اینه بذار جلو اون، این معنای اونه، پس این معنای اونه دیگه، تمام شد. نه، اونها یه حرفی میزنن که جای این سوال اون وقت باقیه. شما وقتی با زیستنهای انسانی شروع میشید، با یک قلمرو تاریک روشن در واقع روبرو هستی، و یه چیز شفافی روبرو نیستی که وقتی میخوای ببینی فلان قوم چجوری زندگی میکردن، فلان ملت چجوری زندگی میکردن، فلان انقلاب چجوری پیدا شد، چجوری سیر کرد. در اینجور موارد انسانی که خودشو متمرکز میکنه روی این پدیدارها و میخواد داره بشناسه، کجا نگاه کنه؟ این عرض منو دقت کنید، نگاه درونی و کجا نگاه کن. شما میخواید انقلاب 57 رو بشناسید، از کجا شروع کنید؟ میتونید بگید از کجا باید شروع کرد؟ نمیشود گفت دقیق. میخواید نهضت مشروطه را تاریخیه بگید، ممکنه بگید که من اینجوری دارم بررسی میکنم که مثلا اولین اعلامیه یا اولین تعبیر مشروطه را کی به کار برد، نمیدونم، بعد چجور پیش رفت. شما اگر اینجوری بخواید بررسی کنید تا حدودی مطلب براتون روشن میشه، اما زیستن مشروطه‌چی ها برای شما روشن نمیشه. اینکه حوادث چگونه پشت سر هم اتفاق افتادن براتون روشن میشه. این اون چیزی نیست که از دیگری منظوره. اون چه از دیگری منظوره برای فهمیده شدن چگونه زیستند است. چگونه زیستند. همونطور که ما انسان‌ها در مورد خودمون، اگر من بخوام در خودم تأمل کنم، یه وقت این است که تاریخ‌ها را کنار هم می‌ذارم، میگم من در چند سالگی پدرم فوت کرد، بعدش در چند سالگی البته مادر من جلوتر از پدرم فوت کرد، در چند سالگی پدرم فوت کرد، در چند سالگی مدرسه رفتم، در چند سالگی درسمو شروع کردم، همجور میام اینا رو در کنار هم می‌ذارم او تا حالا. اما آیا میتونم درکی از چگونه زیستن خودم داشته باشم؟ که چگونه زیستم؟ نه. در حوادث، بررسی حوادث ملت ها و حادثه ها و انقلاب ها و زیستن های انسانی هم همینطوره. تصور نکنید آدم یک کتاب تاریخی را که بر حسب همجور حوادث تاریخی درباره فلان قوم نوشته شده، آدم اینها را بخونه میفهمه که اونا چجور زیستن. خب ما در این شناخت های دیگران یا فهمیدن دیگران از کجا شروع کنیم؟ مثل یک فواره است که امواج گوناگون داره، مثل یک دایره است، مثل یک آتش فشان است. کجاشو نگاه کنم من؟ انگشتم اول کجا بذارم؟ اینجاست که میگوین این نقطه آغاز خود به خودی و ناگهانی است. اشپونتان هر کس یه حدسی تو کلش میاد که از کجا باید شروع کنه. خیلی نکته مهمیه. هیچ ضابطه و قانون و مانون نداره. حالا اینکه این حدس که به ذهنش میاد معلول چه عواملی است، اون یه مسئله دیگریه. اما اشپونتانه، خود به خودی و ناگهانیه. یه دفعه یه جرقه میزنه که از اینجا باید شروع کنه. عرض به حضورتون که الان ساعت 2، جرقه که الان در ذهن بنده زد این است که موقوف کنم، بس کنم. بهتران رسل رو هم بگیم، بهتران رسل این که گفتم باید رو خود فنومن دقت کرد، یه چیزی اخیراً دیدم در اینترنت هست، برای بنده هم فرستاده بودن، یه جمله های کوتاهی از بهتران رسله. گفتن که میپرسن ازش که شما که چنین بودی چنان بودی فلان، یه دوتا وسیله سفارش جالب اگر بخوایی به ما بکنی که نهایی ترین سفارش و خلاصه تجربه هات باشه چیه؟ دو تا میگه سفارش میکنم. سفارش میکنه، میگه یکی این است که هر کجا هر چی گفتند شما به گفته ها دقت نکنید، به فاکت ها دقت کنید. ببینید اون چه در واقعیت هست چیست. گفته ها، مده ها، شعار ها، نمیدونم سر صدا ها شما رو گمراه نکنید. واقعیت رو نگاه کنید، ببین واقعیت چی. این یک. دوم یه سفارش اخلاقی میکنه. اون سفارش اخلاقی اونجور که در ذهنم هست این است که میگه تقریبا مسلم است که اگر ما با هم با دوستی و عشق و محبت زندگی کنیم بهتر زندگی خواهیم کرد. هیچ فلسفه بافی اخلاقی نمیکنه که فلسفه اخلاق من چیه. شایدم از فلسفه بافی در اخلاق دیگه خسته شد. میگه مسلم است که اگر ما انسان‌ها با هم با برادری و محبت و عشق زندگی کنیم بهتر زندگی خواهیم کرد. اینم سفارش دوم من. این اون داستان فاکتش بود که تو ذهن من مونده بود. حالا این حضرات هم همون میگن، یعنی آقا بذار متن یه فاکتی بذار خودش حرف بزنه ببینیم که حرف بزنه. نه اینکه یعنی شما و منم نباشیم او حرف میزنه ها، شماست که او را به صدا در میاری. متن ساکته، شما داری او رو به صدا در میاری، اما او رو به صدا درار، نه خودت را. اینه اون داستان. عرض به حضورتون که پس قرار بر این شد که انشاءالله ما جلسه آینده هم داشته باشیم، ببینیم که در این هزار توی پیچیده فهم و فهمیدن اینا به کجا داریم میریم. اما فکر میکنم که ما وقتی اینها را اینجوری دقت میکنیم، آخر سر خودمون یک کمی میفهمیم که خودمون داریم عوض میشیم. همون حرفی که آخرش کادمیر گفت، ما خودمون تفسیر میشیم. این حرف همینطوریه، آخر عاقبت آدم میفهمه که مثل اینکه خودش یه دگرگونی هایی درش پیدا میشه. خلاصه در جلسه آینده که چندم خواهد بود؟ 18 تیر ماه انشاءالله در این تابستان گرم، روز پنجشنبه آینده با ساعت 12 در خدمتتون هستم و ادامه بحث ها. خدا نگهدار.